بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد سید محمد جواد شبیری، 28 اردیبهشت شهریور 95.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین انه خیر ناصر رزقنا الحمد لله رب العالمین و سلام با علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. خب آخرین روایتی که مرحوم آخوند در کفایه در اصالت البراء ذکر میکنن، روایت کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیون. بعد ایشون در واقع یک اشکالی مطرح میکنن، بعد یه انقلت قلت میکنن، ما حالا اصل اشکال ایشون رو ترک کنیم، انقلت قلتاش باشه برای بعد. اصل اشکال ایشون این هست که استدلال بر این روایت متوقف بر این هست که آیا مراد از ورد فیه نهی وصول نهی به مکلف نصف ورد، در حالی که این خیلی روشن نیست که مراد از ورود نهی این معنا باشه. ممکنه اصل صدور مراد باشه یک مطلب، مطلب دوم این که صدور هم نباشه، مراد وصول به مکلف به علم او علمیه باشه، وصول به تک تک مکلفین معلوم نیست مراد باشه، همین که به عده ای از مکلفین رسیده کافی ممکنه باشه برای اثبات این مطلب. بعد البیشون میگن نه، مطلب درست نیست، این که برده به معنای وصول و علم به نهی باشه، برده به معنای اصل صدور هست، خصوصا اگر هم به معنای اصل صدور نباشه، صدور به تک تک مکلفین مراد نیست. بعد این قول مطرح میکنن که ما شک داریم که آیا وارد شده و یا وارد نشده، استصحاب عدم صدور تکلیف رو اجرا کنیم و تکلیف رو با استصحاب تمام کنیم. بعد وارد بحث استصحاب میشن که آیا استصحاب اینا مجرور داره یا مجرور نداره. خب اون بحث استصحاب رو الان میذاریم کنار، بعدا در موردی صحبت میکنیم. اصل بحث کل شیء مطلق رو در پلی صحبت. کل شیء مطلق چند مرحله بحث داره؟ یه مرحله بحث، بحث سندی شده، این سندن درست است. این روایت مرسل هست و در ملایح الفقیه به شکل مرسل وارد شده. مرحوم شیخ صدوق در اعتقادات هم به مفاد این روایت رو به عنوان اعتقادنا ذکر کرده، ازش استفاده میشه که در یک روایتی وارد شد. در مورد مرسلات صدوق اجمال از مطلبش این هست، ببینید یه بحث کلی هست که مرسلات که به صورت جزمی صادر شده اون حجت هست یا حجت نیست، یه بحث. بحث دیگه این که آیا فرق هست بین ماروبیان یا روا، بین این دوتا تفاوت هست یا تفاوت. خب یه بحث کلی وجود داره در مورد مرسلات صدوق به طور کلی، من وارد اون بحثش نمیخوام بشم. یه بحث هست تفصیل بین روا و روبیان، بعضی ها بین این دوتا تفصیل قائل شدن، گفتن روا صیغه جزمیه، اخبار جزمیه، روبیان اخبار جزمی نیست و بنابراین عبارت شیطه، یعنی ما نمیتوانیم اعتبار مرسلات صدوقی که با عبارت روبیه همهر اثبات کنیم. ولی این نکته اینجا وجود داره، اون اینه که در کتاب ها که روایات به صورت مرسل نقل میشه، قال الصادق، روی عن الصادق، گاهی اوقات بعضی از کتاب ها بناشون بر ذکر سند نیست، بناشون بر یک نوع خطاب گونه صحبت کردنه. مثل منبری ها که در بالای منبر میگن امام صادق فرمود، اینا کنه یک قرینه حالیه در کنار سخنشون هست. وقتی میگن امام صادق فرمود، یعنی علا ما فی کتب الحدیث، علا ما روی فی کتب الحدیث، یه همچه قرینهی وجود داره که در مقام اعتبار بخشی به روایت نیستن، صرفا در مقام نقل روایت عن المعصوم اصلا. فرض کنیم مکارم الاثار مرحوم تبرسی به این شکلی، کتابایی که اصلا تمهیس مثلا محمد ابن حمام، کتابای این سبکی که از اول به شکل مرسل نقل شده و بناش نقل باسند نیست. ما چجوری میتوانیم این احتمال رو نفی کنیم که در صدوق بناش بر فتوا دادن به روایت هست؟ نفی این احتمال در مورد صدوق عمدتاً به اعتبار عبارتی است در مقدمه ایشون اشاره فرموده. در مقدمه مرحوم صدوق فرموده و جمیع و مفی مستخرج من کتب مشهوره علیه المعول و علیه المرجع و لم اقصد فیه قفت المصنفین فی ایراد جمیع ما رووو بل خلاص اورد و ما احکم به صحته و اعتقد و اندهو حجتون فی ما بین و بین ربی تقدس و تعالی، یمش تعبیری آورده. خب این عبارتی رو که ایشون آورده ازش استفاده میشه که در این کتاب بنای مرحوم صدوق و این هست که فقط روایت معتبر رو روایت که حجت میدن، حالا چه با تعبیر روا باشه رو تعبیر روی هم باشه، هیچ فرقی بین این دو تعبیر نیست. پس اون نکته ای که شهادت شیخ صدوق به اعتبار روایت رو اثبات میکنه که مقدمه کتاب هست، نسبتش به تعبیری که با روا باشه و یا روی هم الاسطبیل هست. مؤید این مطلب یه نکته دیگه هست، اون اینه که یه بحثی شبیه همین بحث قاله و روی هم در مورد مشیخه صدوق، یا مشیخه صدوق ما روی توهو ما کان فیهن زرارت ابن عین فقط روی توهو انفلان انفلان انفلان. این تعبیر مشیخه آیا مواردی که در متن فقیه با روایت روا و حال زراره و امثال اینها به صیغه معلوم وارد شده اونها رو فقط شامل میشه، یا علاوه بر اونها مواردی که با تعبیر روی انزراره و امثال اینها هست اون تعبیرات رو هم شامل میشه؟ خب یه بحث قدیمی بوده که مطرح بوده و مورد اشکال بوده. خب ما با دو بیان این بحث رو فیصله دادیم، گفتیم که نه روی ان رو هم شامل میشه. یه بیان این هست که در تعداد زیادی موارد فقیه هست که تنها یک روایت در متن فقیه وارد شده برای کسی که نامش در مشیخه وارد شده، و اون یک روایت هم با تعبیر روبیعن هست، که این نشانگر این هست که روبیعن تعبیر روی کبور شامل روبیان هم یه بیان. بیان دوم این که مشیخه فقیه ترتیب عناوینش برگرفته از اصل کتاب است، با توضیحاتی که دادیم که از حدود یه جزء اول کتاب هر بریم کنار، از اونجا مرحوم صدوق شروع کرده کتاب رو، مشیخه رو از اصل کتاب عناوینش رو عکس کردن و طریق خودش رو به این اشخاص ذکر کردن. حدود 393 سن از 4 الان دقیقه یادم نیست، عنوانی که در مشیخه هست همش به همین ترتیب در متن فقیه وارد شده. بنابراین اولین موردی که در متن فقیه وارد شده و عنوان مشیخه برگرفته از اون هست، قدر متیقن از دایره شمول عبارت مشیخه هست. این اولین موارد ها گاهی اوقات با تغییر رویه هم هست. پس با توجه به این دو نکته که حالا بعضی ریزکاری های بحثی داره که من نمیخوام الان واردش بشم، اثبات میکنه که مشیخه هم روا رو شام روا زراره رو شامل میشه، هم روی انزراره رو شامل میشه، هر دو رو. خب این خودش تعیید میکنه که مرحوم صدوق بین روا زراره و روی انزراره فرق نمیگذاره. این دلیل برای این مطلب هست و خودش معید این هست که بین قال امام صادق و روی صادق علیه السلام هم نمیخواد فرق بگذاره و بین این دو تعبیر تفاوتشون یک نوع در واقع بیشتر جنبه تفنن داره. این که یک گروه تعبیر رو به کار داره، یعنی تفاوتی بین مواردی که اسم زراره هست همچنان که در مواردی که اسم راوی هست بین روویان زراره و روا زراره فرق نیست. با اون دلیلی که آوردیم بین این از یه تایید تعبیر کردم که خب بالاخره اون اسم راوی هست و اون یعنی یکیه، یکی نیستن، ولی به هر حال این معنیش اینه که مرحوم صدوق خیلی بین این بین تعبیرات اعتنا نداره. حالا در جایی که اسم راوی هست فرق نگذاشته باشه، ممکنه در جایی که اسم معصوم باشه فرق باشه، خب خالی از بود نیست که این روبیان زراره ایشون روایت زراره اینو تلقی کنه، ولی روبیان صادق رو روایت امام صادق تلقی نکنه. این از کنم همچنان که روبیان زراره مشمول ما کانه روایت امام زراره هست، روبیان صادق علیه السلام هم روایت امام صادق تلقی میشه و بنابراین چون در واقع شهادت داره میده به اینکه این روایت روایت امام صادق علیه السلام هست. بنابراین فرقی بین روائن و روویان نیست، به خصوص در ما نحنفی. در ما نحنفی چیز خاص داره، نکته خاص داره غیر از اون نکته عامی که وجود داره. اون اینه که به این روایت فتوا داره میده، این روایت رو مستند فتویشون. بحثش در این هست که آیا قنوت به فارسی جایز هست یا جایز نیست. میگه دلیل من بر صحت قنوت به فارسی روایت کل شیء مطلقه، لما روی عن صادق علیه السلام کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیون. این رو استدلال میکنه به این روایت برای اثبات یک فتوا. پس بنابراین اونم که معید این هست که روویه رو همیشون بهشون فتوا میده. عرض کردم اگر به طور کلی هم ما نگیم، ما نهدفی واضح هست که ایشون لما روویه ان صادق، یعنی اینکه امام صادق علیه السلام این مطلب رو فرموده و در یک روایت حجت و معتبر این مطلب نقل شده. البته خب اون بحثای کلی وجود داره که آیا اگر صدوق روایتی را حجت بداند، آیا اون روایت برای ما حجت هست یا برای ما حجت نیست. اون بحث کلی هم در جای خودش باید بحث کنه. من حالا وارد اون بحث کلی نمیشم، ولی اشاره به این نکته ای بکنم که ما در جای خودش گفتیم که عمده دلیلی که برای اعتبار مرسلات صدوق آورده شده، گفتن که چون داره شهادت میده که امام صادق مطلب رو گفته و این شهادت دوران هم بین حدس و حسه، بنابراین اون رو ما باید بپذیریم. در جایی که شهادت مردد بین این که حدسی باشه و حسی باشه، اصل و غلایی پذیرش شهادت هست. بالا یه سری این قلط و قلطایی داره در مورد این که آیا این قانون رو میشه تطبیق کرد، نمیشه تطبیق کرد، آجاها اشکالاتی دارن. من وارد بحثای کلی بحث نمیشم، فقط اشاره به این نکته میکنم که ما دنبال کردیم ببینیم که اصلا مرسلات صدوق چرا مرسل ذکر شده، چرا مرسل ذکر شده. ما مراجعه کردیم، دیدیم در بعضی از موارد شیخ صدوق اصلا بنای ذکر سند نداشته. سه موارد دیدم مستحبات داره ذکر میکنه، آداب الحج امثال اینا، فضائل الحج امثال اینا. شما آغاز بسیاری از بابهای فقیهی که در مقام بیان فضیلت فلان عبادت هست، آداب کلی اون عبادت و مستحباتش، از ایشون با اعتناد سند ذکر نمی کنه. مثلا تو 20 تا روایت یکی دو تا روایتش سند ذکر می کنه، در واقع اونجا بناش بر ذکر سند نیست. اون یکی دو موردی که سند ذکر کرده رو باید چرا سند ذکر کرده، اون اصل براش این بوده که سند ذکر نکنه. ما به خاطر یک نوع تسامح در ادله سنن میتونه باشه، اون موارد رو ما کار نداریم. خب اون موارد حالا آیا حجت هست حجت نیست بمانه. عمده بحث در مورد مرسلات در جاهایی هست که در میان روایت های مسند اندک روایت مرسلی رو مرحوم شیخ صدوق درج میکنه. نگاه میکنید 20 روایت هست، تو این 20 روایت 17 تاش مسنده، 3 تا روایت در لابلای این روایت ها به شکل مرسل، حالا تعبیر در شمالت نکنه، قال الصادق یا روایت صادق وارد شده. این روایت ها مورد بحث هست. نه چیکار کنیم؟ اصلا چرا مرحوم صدوق اینها رو مرسل ذکر کرده، فرانمه رو ذکر نکرده؟ من با دو روش سعی کردم این سوال رو پاسخ بدم. یه روش اینه که مواردی که قرائن نشان میده که مصدر عبارت شیخ صدوق کجاست، اینا رو دنبال کردن. بعضی جاها مثلا مشخصه که از محاسن برقی گرفته شده، بعضی جاها مشخصه که از کافی گرفته شده. به خصوص این دوتا کتاب محاسن مرحوم برقی و کافی کلینی جزو منابع اصلی فقیه هست، و با مقایسه بین این جاها مشخص میشه که بعضی جاهای بسیاری از مواردی که ایشون مرسل آورده یکی از این جهات رو داشته، یا راوی آخرش راوی مجهول، اصلا راوی نداشته، مثلا رفعه بوده، یرفعه بوده، به اسناد له بوده، یا راویش مجهول بوده، از بعض از اصحابنا بوده، یعنی تعبیر مبهم بوده، تعبیر راویش من رجلن بوده، یا راویش مجهول الحال بوده، روات گمنامی که مجهول الحال هستند و اسمشون در هیچ جای دیگه ای وارد نشده، اینم صدر. یا قسم چهارم میگه راوی ضعیف بوده، راوی ضعیف بوده. حدود 70% شاید مواردی که ما بررسی کردیم به این شکل بوده. حالا یه سری موارد حالا بگم جای دیگه پیدا نکردیم، اون چی؟ اون مواردی که جای دیگه پیدا کردیم شاید 70-80% به این شکل بوده. 20% دیگه موارد مواردی بوده که راویش روایت خیلی راوی داشته، 5-6 نفر راوی داشته، به علت تعداد زیاد راوی ایشون اختصار کرده و راوی رو نیاورده. حجم مواردی که این شکلی باشه خیلی کمه، هست، ولی موارد اصلیش مواردی هست که علت عدم ذکر سند این بوده سند بر اعتبار روایت نمی افزوده. خب با توجه به این مطلب شیخ صدوق در این مرسلات به اعتماد قرائن خارجیه روایت رو معتبر کرده به احتمال زیاد. ما در مواردی که احتمال زیاد هست که یک روایت به استناد قرائن خارجیه اعتبار بخشیده باشه، اصالت الحس رو جایی نمی کنیم. اصالت الحس به اعتبار این هست که اغلا میگن جایی که امر دائر بین حس و حس هست، این چون غالبا افراد به حس اعتماد میکنن، این رو حمله بر حس میکنن از باب اماریت هست نه به عنوان این اصل اغلایی. و در جایی که در مواردی که عرض کنم احتمال زیاد احتمال به حس هست، اصالت الحس جاری نمیشه. خب این یه مورد، موردی که دقیقا من مصدر این روایت رو پیدا کردم. یک مورد دیگه این که مواردی که ما مصدرش رو پیدا نکردیم ولی همین روایت رو در جای دیگه دنبال کردیم، دیدیم این روایت در جای دیگه به چه شکل حقه شده، اونم همین نتیجه رو داده، به خصوص در جای دیگه در کتب خود شیخ صدوق وقتی مراجعه کنیم اون هم به همین نتیجه میرسید که درصد بالای مواردی که به نحو مرسل در کتاب شیخ صدوق هست از جهت سندی خود شیخ صدوق هم نمیتواند به سند اعتماد کند. اعتبار روایت حتما به قرائن خارجیه بوده.
تو خودت رو همین دعوی که سند رو داشتن سند رو داشتن تقویت نمی کنه که اون اشتهاد قوی
بوده، این
طور نبوده که
قرار نداره ضعیف باشه
یا
قوی باشه. ما حدس ما نمیدونیم که شاید اشتباه باشه، برحال ما یه چیزی نداریم که اون قرائن حتما نه اینجا نه اینجا رو به اعتبار سند نیست، اینجا به اعتبار سند نیست به دلیل
همین اعتبار سند نیست، درسته؟ یعنی همین
نه حالا نه نه یه عموماتی بوده و طبق عمومات فتوا دادن، تصورشون این بوده که اجماع طایفه بر مطلب هست، نمیدونم از اینجور قرائن. استادشون به هر وجهی فرسون ابن ولید فتوا داده، شیخ صدوق هم به تبع ابن ولید فتوا داده، همین احتمالات هست. یکی احتمالی که حتماً بر اساس یک استنباطی باشه که ما هم اگر شرایط اون استنباط بود برای ما اطمینان می آورد ما هم به این استنباط اعتماد می کردیم خیلی ثابت نیست. خب این اشاره کلی به این بحث. البته این بحث کلی که ما در مورد مرسلات صدور می کردیم در ما نهرفی نمی آد، چون مانند و فیه در میان یک مجموعه روایات با سیاق واحد که همش مسند باشه روایت مرسل قرار نگرفته، چون اون بحثی که ما اونجا میکردیم این هست که در جایی که مثلا 20 تا روایت در یک سیاق واحد قرار دارن 17 تاشون مسند هست 3 تاشون در لابلای این روایت مرسله، اونا رو دنبال کردیم. ما نهدفی اصلا در لابلای استدلال به و این روایت رو آورده، اینجور نیست که ابتداعا و اولا و به ذات این روایت آورده، این روایت در سیاق هیچ چیزی نیست، میگه که من قنوت به فارسیگر رو به وسیله این روایت تجویز میکنم، مرحوم شیخ صدوق روایت رو آورده. پس بنابراین اگر اون اشکالی که ما کردیم در اونجا اون اشکال در ما در اینجاها وارد نمیشه. این که ما میگیم مظنون این هست که بر اساس قرائن خارجی بوده، در اینجا این مطلب رو نمیتونیم بگیم مظنون این بوده که بر اساس قرائن خارجی این تعبیر رو کرده. بله، اصل اون اشکال کلی که آیا مرسلات صدوق میتونیم ما اعتبارش ببخشیم نمیتونیم، اون اشکال عام هست. ولی بحثای خاصی که ما در مورد مرسلات صدوق کردیم که تو همین راهنمای برنامه درایت النور در اون قسمت درباره برنامه درج شده، اون بحثش به بحث ما نرسی نه. خب این یه بحث سند. اما در مورد بحث دلالی من و آقای سرد یه بحثای مفصلی کردن. من بحثای آقای سرد رو انشالله فردا بحث چهارشنبه انشالله خدمت هستیم. من کار دارم من فردا کار دارم چیز مجاز نیستیم از طرف حضرات، خیلی با من کار دارم یه که از طرف شما. حالا اون بحثایی که آقای سرد کردن رو ما انشاءالله چهارشنبه دنبال کنیم، ولی من از چند زاویه این بحث رو میخوام دنبال کنم. یک نکته که در مورد این بحث اصلا مقبولاً واقع شده تو کلمات آیون اون اینه که این روایت یه متن دیگه هم داره، متن مسند. متن مسند این روایت رو اصلا مورد توجه قرار نگرفته. این رو من اولین بار از حاجه ها شنیدم که این روایت یه متن دیگه هم داره. اون متن در اعمالی شیخ موطوسی وارد شده. در اعمالی شیخ موطوسی در مواردی که از حسین ابن عبیل خندر نقل میکنه، در اون موارد که موارد زیادی به سند واحد از حسین ابن عبیل خندر نقل میکنه که پیداست که از کتاب حسین ابن عبیل خندر نقل شده. اون سند هم همون سندی است که در فهرست شیخ طوسی به حسین بن ابی قندر وارد شده. اون سندش هم این است: حسین بن ابراهیم غزوینی عن ابی عبدالله محمد بن وهبان عن ابی القاسم علی بن حبشی عن ابی الفضل العباس بن محمد بن الحسین عن ابیه عن صفوان ابن یحیی عن الحسین ابن ابی قندر. سند اینه: و به هذا الاسناد عن الحسین ابن ابی قندر عن ابی عبدالله علیه السلام قال: الاشیاء مطلقه ما لم يرد عليك امر و نهی و كل شيء فيه حلال و حرام و هو لك حلال ابدا ما لم تعرف الحرام منه به عینه فقدر. در مورد این روایت در ذیل بحث کل شیء فی حلال و حرام مفصل بحث کردیم. اجمال بحثش رو عرض بکنم که ما سند تا حسین بن ابی قندر رو ممکنه اینجوری تصحیح میکنیم. البته سند به خصوص ابوالفضل عباس بن محمد بن حسین که پسر محمد بن حسین بن ابوالخطاب هست او توصیح نداره. حالا یه مقداری شاید بشه که توصیح کرد، نشه توصیح کرد، یه سری بحثایی داره، ممکنه ما اون رو یه جوری توصیف کرد یا بگیم که چون این روایت از کتاب حسین بن ابی قندر هست و این در واقع سند به کتب رو ما این بررسی سندیش رو نیاز نداریم، نیاز به بررسی اون سند. حالا مثلا بگیم که چون شیخ در فهرست گفته لهو کتابون امسالنا، همین مقدار کافی هست برای اثبات این که حسین بن ابی قندر این کتاب رو داشته. حالا یه مرحله بعد، آره دیگه، لو کتابون بگیم.
نه شهادت تو اینجا
تو خصوص این مورد نداره، تو خصوص این مورد، ولی کلیش رو چون کتابش رو شهادت داده. ولی
این رو از کتاب نقل میکنه.
آره از کتاب نقل میکنه، کتاب نقل کردنش
شهادت هم میده.
در واقع شهادت رو مثلا ممکنه بگیم، میگم حالا من خیلی اون رو نمیخوام الان بحثش رو خیلی باز کنم و اینها. ولی عمده بحث این نکته دیگه است که قبلا اشاره کردم، اون اینه که این روایت در نقل بهار عن ابیه داره، حسین بن ابی مندر عن ابی حنبی عبدالله علیه السلام، بهار جلد دو صفحه 274 حدیث 19. حسین بن ابی مندر همچنان که بحثش رو قبلا کردیم هم مستقیم از امام صادق نقل میکنه، هم به توسط پدرش، بلکه روایتش به توسط پدرش حبیب‌تر هم هست، چون از حسین بن ابی مندر روایت از امام رضا نقل شده و همسال اینها ما رو هم رفته گفتیم روایت حسین بن ابی مندر نبی عبدالله رو تقدیم میکنیم، یکی مشکلی نداره. ولی خصوص این مورد قابل اثبات نیست که عبیه واسطه هست یا عبیه نمالی شهر دوستی، نمالی شهر دوستی اینه که روشن نیست که نسخه موجود ان عبیه داشته ان عبیه نداشته. خب حالا باید این موقعه نسخه مخطوط معتبر رو دنبال کرد و امثال اینا، به خصوص مرحوم مجلسی نسخه خیلی خوب داشتن از امالی، نسخهاش خیلی کامل تر از نسخه موجوده. الان نسخه موجوده امالی شهر دوستی افتادگی خیلی داره، به خصوص قسمت دوم کتاب شاید یه چیز حدود رو هم رفته من فکر میکنم 100 صفحه افتادگی داشته باشه. نقلیاتی که در بهار از یک نسخه کامل نقل میکنه، این نسبت هاش اصلا نسخه موجودی که حالا من دیدم، یعنی دیدم که حاجه ها مقابله کردن و نسخه درس نوشته حاجه ها رو من دیدم، من قابل مقایسه نیست. حالا نسخه که حاجقا داشتنم و نسخه چاپی بهتره، ولی با همه این حرفا عبارت امالی شیخ طوسی عبارت افتادگی داره، این رو خیلی باید دنبال کرد. امیدواریم که این نسخه کاملی به دست بیاد و بر اساس این نسخه کامل کتاب چاپ بشه. من توی یه مقاله‌ای که در مورد اسناد ویژه کافی در وسایل شیعه نوشتم، به تناسب یه سری آدرس های مواردی که در کتاب امادی شیخ طوسی بوده و مرحوم مجلسی در بهار نقل کرده رو آوردم، که سندش هم پیدا سند شیخ طوسیه و واضحه که قسمت زیادی از امادی شیخ طوسی افتادگی داره. اینی که مشکل اصلی این روایت بحث عن ابیه، خود حسین بن ابی قندر رو هم از راه صفوان بن یحیی میشه توصیف کرد، ولی پدرش رو توصیفش مشکل هست. یه قرینه خاصی همیشه در روایت فقط پسرش داره همینو بس، چیز خاصی از توش در نمیاد، اخوانی به فقطش مشکل هست. این که روایت از سندی این روایت هم مشکل داره، ولی علی دقیقی این روایت خیلی بهتر از اون روایتی هست که آیون مطرح کرد. این روایت یه سری امتیازات داره، یکی این که اولا مربوط به شبهات تحریمیه فقط نیست، مالا میاد علیک امرون و نه شبهات وجوبیه ها را هم شامل میشه. یک دوم این که اینجا مالا میارد علیک امرون و نه پیداست که یارد به معنای وصول است نه صدور. این اشکال مرموخون که شاید وقدر به معنای وصول باشه این نمیاد. سالستن نکته سوم این اشکال مرحوم آخوند که مراد از ورود به معظم مکلفین باشه، اینم درست مالا میاد علیکه امرون و نهی، باید به خود مخاطب وارد بشه، مجرادی که بر دیگران وارد بشن باعث نمیشه که کفایت نمیکنه برای اینکه برای و من احتمال زیاد میدم که اصلا شیخ صدوق از همین روایت گرفته باشه، یعنی یه چیزشون در جای دیگه اصلا این روایت وارد نشده، یه چیز شبیه این بوده و این روایت عرض کنم خدمت شما. این اشکالی که من واخون مطرح میکنم تو این نقل هیچ چیز اشکالاتشون وارد نیست. اینجا ورود به معنای وصول بر مکلف است، بر شخص مکلف است نه بر نوع مکلفین، اون اشکال اینجا نمیاد. حالا یه انقل به قلطه اینجا کلام آقای سعد هست که با توجه به همین محلی که گفتیم یه سری از انقلطه واضح میشه که عدم تمامیتش روشن میشه. ولی حالا تفصیل کلام آقای صدر و امثال اونها رو بعداً خدمتتون عرض میکنیم. من دیر اومدم، نزدیک ساعت 9 بود، یه دفعه یادم افتاد که همچین روایتی هم بود. من این روایت اصلا یادداشت نکردم، چیز شو یه دفعه یاد تعبیرات شم یادم دقیق نبود که یه قدری گشتم تا پیدا کنم و اینها. خیال میکردم حتی یرد هست، با حتی یرد میگشتم پیداش نمیکردم، مالم یرده و یه کمی گشتم تا پیداش کردم.
چاپ شده
بله، توی یادنامه علامه مهم کلینی، کنگره شیخ کلینی، یه مقاله مفصلیه تقریبا دیگه سال توی نرست خواهد.